سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. رینا امیری نماینده ویژه امریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان میگوید که ممنوعیت سفر ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل و آخرین فرمان خطرناک امر بالمعروف و نهی المنکر این را نشان روشن میکند که طالبان به دنبال اجرای سیاست‌های سختگیرانه دهه 1990 خود در قبال زنان هستند. خانم امیری ناوقت روز جمعه در بیانیه در صفحه اکس یا توییتر سابق خود گفته است که این برای جامعه جهانی یک نیاز اصولی، اقتصادی و امنیتی است که جامعه بین المللی در موضع خود بیستد و تا زمانی که طالبان حقوق بشر را رعایت نکردند، روابط خود را با طالبان عادی نسازند. پیش از این استیفن دوجاریک، سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه گفته بود که محدودیت بر سفر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل، مانع از ارائه گزارشش درباره این کشور نمی شود. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، روز سه شنبه در گفتگو با تلویزیون خصوصی طلوع نیوز گفت که ریچارد بنت را از سفر به افغانستان منع کردند. مجاهد اتهام وارد کرد که آقای بنت علیه طالبان پروپاگاند می کرد. اما گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان گفته است که به طور دوامدار در پی تعامل شفاف با طالبان بوده است. او همچنان گفته که بر اساس مسئولیتش ارزیابی مهمی را از وضعیت حقوق بشری افغانستان انجام داده و برای بهبود وضعیت توصیه ها و پیشنهادات را ارائه کرده است. مسئولان میدان هوایی بین المللی خوست می گویند تا چند روز آینده پروازهای شرکت خصوصی کامیر از این میدان بر ریاض، پایتخت عربستان سعودی و شهرهای جده و ابوظبی امارات متحده عربی آغاز می شود. این موضوع را یک منبع به خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان بیان کرده است. بر اساس این گزارش، شرکت کامیر در حال حاضر هفته دو پرواز از میدان بین المللی خوست به شهر دوبه امارات متحده عربی دارد و با آغاز پروازهای جدید به دو شهر دیگر در کشورهای حوزه خلیج برای مردم به ویژه باشندگان ولایت پکتیا که برای کار به کشورهای خلیج سفر می کنند سهولت‌های بیشتر را مساعد خواهد کرد. این شرکت هوایی خصوصی افغانستان در حال حاضر پروازهای را از میدانهای هوایی افغانستان از جمله کابل، مزار شریف و قندهار به کشورهای خارجی انجام می‌دهد. بر اساس گزارش‌ها در حملات هوایی صبح امروز اسرائیل به شرق خان یونس و کمپ نصرت در غزه دست کم 12 نفر کشته شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی فلسطینیان وفا، دو کودک و یک زن شامل کشته شده هستند. در گزارش گفته شده که دست کم 15 نفر دیگر در این حملات هم زخمی شدند. این حملات در حال صورت می‌گیرد که ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد که در مرحله نهایی مذاکرات در قاهره پایتخت مصر برای برقراری آتش‌بس در غزه پیشرفت‌های حاصل شده است. قصر سفید گفته است که ویلیام برنز، رئیس اداره استخبارات ملی امریکا CIA، در گفتگو با مقامات سازمان جاسوسی اسرائیل و اداره های امنیتی از جمله مقامات امریکایی در قاهره شرکت کرده است. جان کوربی، سخنگوی شورای امنیت ملی امریکا، گفت که پیشرفت های حاصل شده است و آنها نیاز دارند که هر دو طرف با هم برای اجرای آن تلاش کنند. جو بایدن، رئیس جمهور امریکا، دیروز 23 اگست با رئیس جمهور اوکراین ولودیمیر زلنسکی صحبت تلفنی کرده و در مورد حمایت تزلزل ناپذیر کشورش از مردم اوکراین سخن گفته است. در یک اعلامیه که در آستانه روز استقلال اوکراین به نشر رسید، آقای بایدن همچنان یک بسته نو کمک های نظامی را به اوکراین اعلام کرد که راکت های دافع هوا، تجهیزات ضد درون یا طیاره های بی پیلوت و مشک های ضد تانک و تجهیزات دیگر را هم در بر می گیرد. اگرچه قصر سفید در مورد ارزش این کمک‌های نظامی ارقام دقیق را در اعلامیه خود نشر نکرده، ولی رسانه‌ها می‌گویند که این بسته 125 میلیون دلار را در بر می‌گیرد. آقای بایدن همچنان گفته که آمریکا، متحدین و شرکای آن ایستادن در پهلوی اوکراین را در هر قدم ادامه خواهند داد. و ستاره مشهور جهان فوتبال کریستیانو رونالدو با ساختن یک چینل یوتیوب در حدود 3 روز توانست بیش از 35 میلیون طرفدار پیدا کند. در چنین مدت کوتاه این یک ریکارد جلب طرفداران به شمار می رود. رونالدو در این چینل یوتیوب علاوه بر فوتبال در مورد زندگی شخصی خود، خانواده و دوستان ویدیوهایی را نشر می کند که ده ها میلیون نفر آن را تماشا می کنند. رونالدو در رسانه های اجتماعی تقریبا 1 میلیارد ناظر یا طرفدار دارد. این ستاره 39 ساله فوتبال همکنون در تیم النصر عربستان سعودی بازی می کند. او در اینستاگرام 637 میلیون، در فیسبوک 170 میلیون، در ایکس یا تویتر سابق 113 میلیون و تازه در یوتیوب تقریبا 35 میلیون طرفدار را جلب کرده است. ممنون که با رادیو آزادی هستید و خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. و حالا با هم یک جا برنامه های حقوق اساسی و بشری و مهمان آزادی را می شنویم. نخست برنامه حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرامی برنامه حقوق اساسی و بشری. در این برنامه در مورد حقوق مالی زن یا زوجه بحث میکنیم و در این بحث خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال افغان، ما را همراهی میکند. خب خانم عاطفی، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. در آغاز اگر لطف کرده در مورد حقوق مالی زن توضیح بدین که چگونه است؟
عرض سلام ارادت خدمت تمام هموطنان عزیز. اگر مشخص تر بحث کنیم، حق مالی زوجه شامل موارد زیل مانند مهریه، نفقه، حجرت المثل، لهله و ارث می باشه. مهریه همان ارزش و یا مالی است که در زمان عقد ازدواج توسط زوجین و یا شخص سوم به ملکیت زوجه در می آید. و یا مهریه اگر ببینیم به دو نوع است، یکی معجل است یکی معجل، یعنی یکی این که آنان پرداخت می شود و دیگری که به تاخیر می تانه که مطالبه کنه. و این ملکیت شخصی زوجه محسوب می شود، دیگر هیچ کسی و یا هیچ شخص در مهریه عقد تصرف نداره. و همچنان مورد دیگه که شامل حقوق مالی زن می شود نفقه است. نفقه از سایر دیگر موارد بیشتر موارد بس و توجه قرار دارد و یک ضرورت بجا است که شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی به حد مناسب زوج شامل موارد نفقه است. و یکی از شرایط دیگه نفقه ای است که اصلا باید زن ناشزه نباشه یا این که به خواستهای مشروع زوج تمکین داشته باشه.
خب تشکر خانم عاطفی. قسمی که شما هم میدونین، اکثر مردم فکر میکنن که حقوق مالی زن صرف مو حق مهریش است. شما میشه لطف کرده بگوین که آیا به غیر از حق مهر دیگر چی چیزهای از اموال شوهر به گونه حقوق مالی به زن تعلق گرفته میتونن؟
آن اموال منقول و یا غیر منقول بها و ارزش داشته باشد، مثلا اموال غیر منقول مانند زمین، خانه، دکان و یا اموال منقول مثلا موتر، پول و غیره، در تمام این موارد خانم از متروکه خاص و یا مشخص برخوردار است. اما در افغانستان به ویژه در قریه و قصبات و ساحات دوردست که خانم ها از ابتدایی ترین حق شرعی و قانونی خود برخوردار نیستند، حتی حق رفتن نزد دکتر غرض معالجه را ندارند، حتی در زمان زایمان حاضر به این هستند که زن جان بدهد اما حاضر به این نیستند که به کلینیک مراجعه بکنند. در بسیاری موارد اگر خانم ها بخواهند که میراث از پدر و یا شوهر اخذ کنند، اونها را نفق رابط میکنند و امرایشان دیگر رفت آمد وجود نمی داشته باشه و یا ای که با اونا به دیده تحقیر نگریسته می شه. این مشکلات زیاد است که با تاسف فعلا هم وجود داره. همچنان بعد از وفات شوهر حق حضانت طفل شیرخور که هنوز به شیردهی مادر ضرورت داره از نزدش گرفته می شه و یا مجبور به این می شه که با یکی از اقارب نزدیک شوهر مثلا هیوار نکاح کنند. در صورتی که زن مطلقه و زن بیوه خود می تواند تصمیم گیرنده زندگی خود باشه و یا بتانه که زندگی خود خودش پیش ببره. و اینجا بیشتر از موارد عطوفت و مهربانی کرده، همان موضوع مالی و یا میراث در حرف ناپسند ما جا داره. بیشتر کسایی که حاضر میشه با یک زن بیوه ازدواج کنن، به ویژه ایوار و یا اقارب شوهر، از موضوع عطوفت مهربانی کرده، اونا بیشتر متوجه موضوع مالی هستند، بیشتر متوجه میراث هستند که بتانن چه قسم او خانم از حق مالیش محروم بسازند. یا یک خانم مجبور به نکاح دوم با اقارب شوهر به همین دلیل میکنند که باید از حق میراث از او برخوردار شوند و یا با نحو خانم در قید خود داشته باشند. در شریعت اسلامی بار بار ذکر شده که مثلا و آشرهن بالمعروف، با آنان به طور شایسته رفتار کنید. پس ببینین، در صورت که ما ادای مسلمانیت میکنیم، ادای ازیره میکنیم که ما مطابق شریعت رفتار میکنیم، هیچ رفتار ما، هیچ کردار ما در مطابقت با شریعت، در مطابقت با نص قرآن، سنت مبارکه نخواهد بود. در صورتی که ما با زنان چنین رفتار خشن می داشته باشیم، ما از نص قرآن شاید تفاسیر اشتباه گرفته باشیم و مطابق آن عمل نکرده باشیم. خانم ها هنوز هم در بدترین شرایط در افغانستان زندگی خود را به پیش می برند. حق ازانت طفل از پیشان گرفته میشه، حق میراث گرفته میشه، حق انتخاب زوج گرفته میشه از پیشان، حق تعلیم و تحصیل، حق کار، تمام این موارد است که امروز زنان با تأسف محروم هستند.
میشه در مورد چگونگی حقوق مالی زن در وقت طلاق بگوین که چگونه است و آیا زن میتونه بعد از طلاق توافقی مهر خود از شوهرش مطالبه کنه؟
حقوق مالی که بعد از انحلال رابطه زوجیت مربوط به خانم میشه، همان حق مهریه است و همچنان نفقه ایام عدت است که هر کدام از این بحث جداگانه است که اگر سبب طلاق و جدایی مرد بوده باشه، موضوع نهله و اجرت المثل نیز مطرح بحث میشه. مهمترین بحث حقوق زن در طلاق توافقی بخش مالی آن است که اکثرا بین زوجین اختلاف زیاده به وجود می آورد. همین مورد مهریه، نفقه، جیزی زوجه و حجرات المثل را که در ایام زوجیت خانم انجام داده در بر می گیره. طلاق توافقی قسمی که از نامش پیداست مبتنی بر توافق طرفین است، یعنی زن و مرد هر دو بر توافق می رسند به چنین موضوعی. یعنی اگر زن و شوهر در خصوص حق و حقوق یک دیگر به توافق نرسند، در چنین شرایط ممکن است مجبور شوند که از طریق نحو دیگر طلاق اقدام به جدایی کنند. در صورتی که زن برای انحلال رابطه زوجیت یا از بین بردن رابطه زوجیت دلایل و مدارک و اسناد شواهد قوی و نزدش وجود داشته باشد و به گونه ای باشه که قاضی را بتانه قناعت بده، با بررسی از اینکه بعد از اینکه قاضی بررسی کرد که بر زن حق انحلال رابطه زوجیت داد و یا حق طلاق بر زن متعلق شد، علاوه بر حکم طلاق به پرداخت نفقه، حجرات المثل نیز رای میدهد در چنین قضایا و همچنان تکلیف جزیه هم مشخص میشه در امو اسناد که در محکمه صادر میشه. اما باید به این موضوع توجه بیشتر داشت که در هر شرایط زن مستحق مهریه است و تنها موضوع تصنیف و یا به دست آوردن نصف مال شوهر یا تصنیف و تقسیم مال شوهر و نهله زمانی است که درخواست جدایی از طرف شوهر باشد. یعنی اینکه شوهر بخواهد که خانمش را طلاق بده و موارد و اسناد و مدارکی را نداشته باشه که بتونه محکمه را قناعت بده و یا به اینکه بدون دلایل که چون حق طلاق مشخصا مربوط به شوهر میشه، زمانی که اگر همی درخواست از طرف شوهر میباشه، در او وقت است که موضوع تصنیف و نهله پیش میایه. در غیر از او مهریه اصولا یک بحث چالش برانگیز در بخش طلاق بین زوجین است. زمانی که طلاق توافقی هم باشه، زوجین در مورد مهریه به توافق خواهند رسید. بران ابتدا آن محاکم، آن محاسن سفیدان، حکم که تعیین میشه، وکیلی که قضای موکلین پیش میبرند، زیادتر کوشش برازی میکنند که بتانند امون شیرازه خانواده را حفظ بکنند و یا هر دو طرفه متقد برازی بسازند که اونا باید بین هم سازگاری داشته باشند و امون شیرازه خانوادهشان از هم نپاشه. که خود موضوع خلع هم از جمله طلاق توافقی بوده میتونه، در صورتی که زوجه دلایل قانع کننده نداشته باشه و یا ای که زوج به می موافقه برسه که از طرف خانم خلع صورت بگیره، یعنی در بدل مال، در بدل پول که از طرف زوجه برای زوج داده میشه، اینجا موضوع طلاق توافقی صورت میگیره که خلع هم میتونیم بگویم که از جمله طلاق توافقی است. در هر صورتش کوشش برازی میشه که قضایی که پیش میه ابتدا هم محاکم، هم حکم که تعیین میشه، هم فامیلا، محسن سفیدان، کوشش برازی میشه که موضوع طلاق و یا جدایی بین خانم و شوهر باید حل شوه و کوشش برازی میشه که باید موضوع طلاق پیش نیاید. در صورتی که محاکم دید که دیگر راه حل وجود نداره، بالاخره اگر شوهر میخواد که طلاق بده و اگر زوجه دلایل داره که میخواد جدا شوه، بنان باز طلاق توافقی است، خلعه است، این مواردی است که سرش تصمیم گرفته میشه البته در محاکم. اما با تاسف یک چیز دیگه که فراموش ما نشه، اکثرا قضایای فامیلی در بین محسن سفیدان، خصوصا در ساحات دوردست، در قریه و قصبات، در بین کسای فیصله میشه که اونا با تاسف از قانون، از شریعت آگاهی ندارن و اکثرا در این موارد زن متضرر واقع میشه. اما تصمیمی که محاکم میگیره حقوق هر دو طرف در نظر گرفته میشه و هم از اطفال که از اونا باقی میمونه اونا به سرنوشت نمیشن. موضوع مهر، موضوع میراث و ارث، این موارد که در محکمه خوبتر فیصله میشه. و یک موضوع دیگه که با تاسف فعلا موارد قانونی که قبلا در قبال خانما وجود داشت و یا قوانین حمایتی که برای خانما قبلا وجود داشت، فعلا فکر کنم که بنا بر او قوانین فیصله صورت نمیگیره، قضایا به او قسم پیش نمیره. مثلا شما ببینین قانون منع خشونت علیه زن فعلا ملغا است، به او تصمیم گرفته نمیشه. مقرری مراکز مایوی و همه قسم دیگر قوانین، منشورهای سازمان ملل که افغانستان به او ملحق بود و برای خانما به عنوان یک سند حمایتی وجود داشت، فعلا بر روی از اونا فیصله نمیشه در محاکم.
و همیشه در این باره هم صحبت کنین خانم عاطفی که حق اجرت المثل زوجه از طرف زوج چیگونه حقی است و چی زمانی و به چی منظور برای خانم یا زوجه باید پرداخته شود؟
اجرت المثل هم از جمله حقوق مالی زن محسوب میشه و یا اجرت المثل هم حق الزمه خدمات و زحمات است که زوجه در طی دوران زوجه در منزل شوهر انجام داده، مانند نظافت، تهیه غذا، شیر دادن به اطفال و غیره، مواردی است که در زمان رابطه زوجیت از طرف خانم انجام شده، برای اجرت المثل میگن، یعنی در بدل اجرت کارهایی را که خانم انجام داده. اما زوجه در صورت مستحق دریافت این حق می شود که این امور و کارها را به قصد رایگان انجام نداده باشد. شما می فهمید در افغانستان خانم‌ها بیشتر از حقوق خداگویی ندارند و چون از ابتدا برشان زمینه آموزش مهیا نبوده، خصوصا خانم‌هایی که در ساحات دوردست زندگی میکنند و از درس تحصیل دور بودند همیشه وقت، برای از اونا این موارد خیلی یک موارد عادی است. شاید هم هیچ وقتی را درک نکرده باشه که حتی شیر دادن اطفالش در بدل حجرت المثل است و یا ای که خانم مکلف برازی نیست که می تنها کار آشپزخانه مربوط شد و یا نظافت پاکاری فامیل و خانه تنها متعلق بر یک خانم است. اونایی را اکثرا وظیفه خود می دانن و اکثرا این را تا نوز درک نکردن که این یک مسئولیتشان نیست، بلکه یک حسن نیت است که در مقابل خانواده خود اینا دارن انجام می دن. بنان در پهلوی مهریه می تواند که اجرت المثل نیز درخواست کند یک خانم. ما در قوانین افغانستان خیلی موارد خوب و حمایت کننده را بر خانم داریم، اما در ساحه عمل دقیقاً که مشکلات وجود داره و امروز اکثریت زنان که از آموزش، تحصیل، حق کار، حق دسترسی به خدمات صحی، خدمات اجتماعی اینا به دور هستند و دید به شدت زن ستیزانه ای که در قبال زنا فعلا وجود دارد، حاضر نیستند که مثلا به محاکم مراجعه کنند و اصلا شاید کسایی باشن که جرأت زیر نکنن و یا ای که فرصت برشان داده نمیشه. حتی در نص شریعت هم در این موارد مشخصا یک مسئولیت یک زن خانواده نیست که باید مثلا پاکاری خانه و یا حتی در بدل شیرشان میتونن که اونا پول مطالبه بکنن از شوهرشان. خوشبختانه دین مقدس اسلام بر خانمها در تمام موارد بهترین حق و حقوق را در نظر گرفته و همیشه وقت در قرآن کریم مواردی که ذکر شده یا حیه الناس گفته شده، مثلا ولقد کرمنا بنی آدم، ما کرامت دادیم انسان، نه ای که گفته شده باشه خدای نخواسته ما کرامت دادیم مرد را و یا زن را.
تشکر. خب میشه بگوین که هرگاه زوج وفات میکنه از نظر قانونی آیا زوجه یا زن مستحق میراث از شوهر خود دانسته میشه یا خیر؟
دقیقاً که مستحق میراث دانسته میشه، چون ابتدا اگر تعریف مشخص از میراث و یا ارث داشته باشیم، عبارت از مال است که از متوفا بعد از وفاتش باقی و یا بجا میمونه. بعد از اینکه تدفین و یا پرداخت دیون میشه، وصیتی که صورت میگیره، سهم و یا مال که از متوفا بجا مونده بین اقاربه که در قرآن کریم سهمشان مشخص است. زنان هم همچنان از جمله ذوالفروض هستند و همسر و یا خانم حقش نیز مشخص شده. بین از اینا تقسیم و ترکه میشه. عنوان ارث از بابهای مهم فقهی است که مسائل و احکامش مشخصا در قرآن کریم ثابت گردیده است. بسم الله الرحمن الرحیم. والنساء النصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کسر النصیب مفروزن. برای مردان از آنچه که پدر و مادر و خویشاوندان از خود بر جا میگذارند سهم است و برای زنان نیز از آنچه که پدر مادر و خویشاوندان بر جا میگذارند سهم است. خو آن مال کم باشه و یا زیاد باشه، این سهم تعیین و مشخص شده و پرداختنی است. یعنی کس اگر تعدی کنه و یا کمی با وجود بیاره خیلی یک گناه بزرگ است، چون این مشخصا در قرآن کریم سهم هر شخص تسجیل یافته و یا ذکر شده و معلوم است. های مبارکه خود گام دیگری است برای مبارزه با عادات و رسوم غلطی که در زمان قبل از ظهور دین مقدس اسلام وجود داشت، زیرا اعراب با رسم غلط و ظالمانه‌ای که داشتند زنان و فرزندان خردسال را از حق میراث محروم می‌ساختند و این آیه مبارکه زمانی که نازل گردید روی این قانون غلط خط بطلان کشید و این مورد را ظالمانه دانست و حق هر کس را مشخص ساخت. اما متأسف در افغانستان تا هنوز هم پرداخت میراث بر زنان یک نوع آر و ننگ است و یا ای که نمیخواین به حق خانمها را چی از دختران است و یا از همسر است، از مادرانشان است، ایرا نمیخواین که بپردازن و به نحوی که شاید در اکثر موارد خانمها آگاهی نداشته باشن و اگر آگاهی دارن و بخواین که حق به دست بیارن، به نحوی از طرف اقارب اونا نفع قرابت میشن، امرایشان دیگر رفت آمد صورت نمیگیره، دیگر امرایشان قطع روابط میشه و یا ای را یک نوع ننگ میدونن که تو دختر ما و یا همسر ما و یا از جمله طبقه اوناست، کسایی که اونا ذوالفروض هستن بخواین حق خدا. ای را خیلی یک مورد میدونن که تو هنوز هم هی حق اونا قائل نیستن بر زنا، در صورتی که در قرآن کریم همین موارد ذکر شده و در قانون مدنی افغانستان در ماده 864 در خصوص ارث زنان از شوهر چنین آمده است، گفته از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث میبرند خانم است و یا ای که امو زوجه است و یک زوجه این است که هر کدام در حین فوت یک دیگر اگر زنده باشه. همه قسمه که ده خانم از شوهر ارث میبره، به مون ترتیب شوهر هم از خانم ارث و یا میراث میبرد و همچنان سهم زن و یا همسر در اموال شوهر در صورت داشتن فرزند یک بر هشتم ایسه از اموال شوهر است، یه اموال چی منقول باشه و چی غیر منقول که قیمت می داشته باشه، و در صورت نداشتن فرزند یک بر چهارم ایسه از اموال منقول و یا اموال غیر منقول که قیمت و ارزش داره می باشد. و همچنان در ماده 940 قانون مدنی که ذکر یافته زوجین که ازدواج آنها دائمی باشه از یک دیگر حرص می برند، در صورت که مانع قانونی به خاطر ارث بردن وجود نداشته باشه. مثلا شخص امو فرد معرس خود را به قتل نرسانده باشه و یا ای که مثلا مرتد شدن از خدای نخواسته، این موارد است در صورت که موانع قانونی وجود نداشته باشه خانم و شوهر یکی از دیگر ارث می برند که مشخصا گفته می دانیم هم خانم از شوهرش میراث می بره و هم شوهر از خانمش، و خانم ما جمله اشخاصی است که ذو الفروض است و حقش مشخصا در قرآن کریم ذکر گردیده است.
خب خانم عاطفی، بگوین که نهله چگونه یک حق زوج است و چرا و در چه زمانی برای زن یا زوجه در نظر گرفته شده است؟
نهله زمانی که زوج و یا مرد خانواده قصد طلاق زوجه و یا خانم خود را دارد. ای از صلاحیت قاضی است، این امکان را دارد که جهت نیکوکاری، احسان و حسن نیتی که به زوجه داشته باشد، زوج را متقاعد بر از این می سازد که از دارایی خود علاوه بر نفقه و مهریه مال را به زن بخشش نماید. بر علاوه زی که نفقه و مهریه شو برش محکمه در نظر میگیره، مال را به عنوان بخشش بر زن در نظر میگیره که این بخشش نهله نامیده میشه. شرایط نهله همچنان مشخص است، یکی که زمانی که زمان زوجیت قابل مطالبه نمی باشه، یعنی که زمانی که زن شوهر زندگی مشترک را به پیش میبرند هیچ گونه نهله و یا بخشش مطری بست نیست، و دومی که نهله بستگی به توانایی مالی زوج دارد و اجباری نیست، یعنی که نمیشه که شوهر توان مالی نداشته باشه. شما امروز میفهمین در افغانستان مردای خانواده اکثرا بیکار است، اما شغل و یا درآمد خود از دست دادن و حتی نفقه خانواده خود را به بسیار مشکل پیدا میکنه، و خود می فقر و اقتصاد پایین خانواده یکی از دلایل عمده است که موارد انحلال رابطه زوجیت به وجود می آید، و یا باعث از این میشه که شیرازه خانواده از بین بره، باعث از این میشه که خشونت ها در خانواده وجود داشته باشه، یا ای که شوهر خانمش طلاق بده، و یا ای که زوجه خواهان از این شوه که انحلال رابطه زوجیت به میان به موضوعات تفریق و غیره موارد. بنابراین زمانی که نفقه خانواده به مشکل پیدا شوه و یکی از موارد عمده مشکلات خانواده پایین بودن سطح اقتصاد خانواده باشه، پس چگونه یک شوهر میتونه که بخشش بر خانم یا نهله در نظر بگیره؟ بنابراین یک موضوعی است که نظر به توانایی مالی زوج و یا شوهر است و اجباری نیست بالای شوهر. و همچنان موضوع دیگه که طلاق باید از طرف زوج باشه، یعنی اینکه شوهر بخواد یک خانمش را طلاق بده، در این مورد است که محاکم نهله را در نظر میگیره. نهله به عنوان یک حقوق مالی زن جایگاه خود داره، اما صاحب تطبیقش و یا چگونگی به دست آوردن و یا ای که خانم بتانه او را به دست بیاره و یا محاکمی را بتانه که تطبیق کنن مشکل است، چون ما امروز در یک شرایط خیلی ضیق و ناهنجار در افغانستان زندگی میکنیم، خصوصا فشارها بالای مردای خانواده بیشتر است، چون اونا در بیرون از خانه کار میکنن و به خاطر پیدا کردن نفقه برای خانواده و فامیلش کارهای شاق را انجام میده و بیشتر مردا شغل خود از دست داده. بنابراین نهله و یا بخشش به عنوان یک حق مالی بر زن شمرده میشه و کمتر مورد استفاده البته قرار میگیره.
خب تشکر خانم عاطفی.
مهمان آزادی.
بله محترم آقای ظلمی رزمی، السلام علیکم صاحب، برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی خوش آمدین.
تشکر، سلام و احترام دارم.
شنونده های محترم، این بار مهمان ما آقای زلمه رزمی هستند که سابق مدیر سینمای زینب ننداری بودند و همچنان مدیر عمومی تورید و سانسور فیلم و سینما در افغان فیلم بودند. ما زیاد گپ نمیزنم، از فرصت خوب استفاده میکنیم. از او خاطر از خود آقای رزمی، آقای زلمه رزمی خواهش میکنم که خودشان به زبان خود خودشان به شما شنونده های عزیز رادیو آزادی معرفی کنند.
ما متولد شهر کابل هستم، هستم تاجک و از شهر کولی کابل که از پدر از کابل هستم. مکتب عاشقان عارفان که در شهر کنه نزدیک خانه ما بود، ما درسای ابتدایی رو اونجا خواندیم. بعدا ما به لیسه نجات که پسانا و لیسه امانیات میشد اونجا دست خود از مکتب تمام کردیم. نخستین ماموریت ما در پشتلی تجارتی بانک بود. بعدا عسکری رفتیم و از اونجا از سالاش میگذاریم بر از این که سوی و شمس خورشیدی فرق میکنه و بسیارش یکش از اون بگو یکش از اون نمیشه. مقصد مختصر را عرض کنم که باز در سال 1357 من مدیر سینمای زینب نینداری بودم. در اوائل سال 1359 ما در افغان فیلم که کمیته دولتی رادیو تلویزیون سینماتوگرافی یاد میشد، همین سینماتوگرافی نوی افغان فیلم بود، یعنی وزارت رادیو تلویزیون و سینماتوگرافی. ما اینمیجه در بخش افغان فیلم البته به حیث مدیر عمومی تورید سانسور فیلم و مراقبت سینماها اجرای وظیفه کردیم. تقریبا 10 سال تمام داری پست ما ایفای وظیفه کردیم و علاوه برو با برخ پروگرام های راجویی و یکان تزمیم مرنام مستعار که محفوظ باشه تانیل یک همکاری قلمی هم داشتیم. چرا نام مستعار؟ برازی که شاید جالب باشه برای شما که کارمندای رادیو تلویزیون و افغان فیلم دو معاش داشتن، یعنی یک معاش و یک اضافه کاری. معاش سیوم که سخت نداشته بگیره و اون خاطر اکثرا کارمندای رادیو که اهل قلم بودن و یا از افغان فیلم اینا به نام مستعار تا بتانن که از خودزمه خدا بگیرن. به این خاطر همکاری قلمی ما به نام مستعار بود و میگذاریم که در کدام برنامه برنامه های مختلف مخصوصا برنامه های ادبی رادیو که به شمار بود. طول نمی سالهایی که ما در افغان فیلم کار میکردم اتفاقا یک بنام فرانزه شبانه یک ایجاد شد برای کسایی که از تحصیلات عالی بازماندن. ما سال 1362 الى 1366 دوی دیپارتمنت دوی فرانزه شبانه مربوط ادبیات فوانتون کابل است تحصیلات عالی خود گرفتیم. سال آخرای 1988 ما کشور ترک کردیم. 2 سال در هندوستان در دیلی بودم و سال 90 34 سال میشه که ما آلمان هستم در ایالت شلیسوی گولشتاین آلمان که بالی همبورگ هست ایجا زندگی میکنم. دمیسی چند سال ایجا هم ما بیکار نبودیم، وظایف مختلف داشتیم. من یک جریده داشتم به نام تصویر. 10 سال تمام من مدیر مسئول ازی بودم و علاوه برو باز یک شورای پناهنده های ایجاد شد به نام شورای مهاجران افغان که اوجه انتخابات شد. لطف کردن ما را به اسم مسئول شورای مهاجران یک 7-8 سال اوجه هم مصروفیت داشتم و با بسیاری تلویزیون های بیرون مرزی همکاری قلمی دارم و همچنان به کمک همکارای خود یک متن من می نویسم، یک متن در مورد یک شاعر یا یک هنرمند سینما یا هنرمند تئاتر یا موسیقی استادا بزرگا بیوگرافیشان یک چیز در موردشان و بازی را غیر نوشتن. البته با وسیله هم کارهای خود که لطاقت های سابق را دیدن بودن به وسیله از اینا میخوانم سرشان و با فاروق زرنگ که یک دوست هم کار ما بود در افغان فیلم و رادیو تلویزیون فیلم بردار بود و آن زندگی میکنه، او کلیپ میسازد.
یک وقت ما شنیده بودیم که خانم ها سال تولد خود پنهان میکنن، منتها حالا من میبینم که شما سال تولد تان پنهان کردین، نفهمیدیم که شما چند سال هستین.
من دهی اکتبر سال 1952 در تذکریم خاموشی که دقیق هست و نیست پشتازیش نگردیم، ممکن است کمتر باشه ولی زیاد نیستم.
از خاطراتتان در سینمای زینب اگر بسیار کوتاه بگوین، چی از خاطرات جالبتان؟
سینمای زینب فقط نرکی دو سال بودیم ولی ده سال در افغانستان با تمام سینما آمد. معبوز اداری از اون شعبه بود، چی سینمای شخصی چی دولتی، ما برشان فن وارد میکردیم، سانسور میکردیم و یک پلان نمایش سینما را ترتیب میکنیم. سینمایی که خودشان سینمای شخصی فیلم داشتن یا داشتش از پیشان میگرفتیم و فیلمایی که ما داشتیم برای از یک سینما نتانه یک نواخ یک نواخ فیلم نمایش میده و فیلمای متنوعی باشه. و گذشته مردم عادت داشتن با فیلم هندی یک نواخ دیدی، این حال ما فیلمای کشورهای سوسیالیستی و هم و بخواد خیلی زیادتر ما را توفه می دادن، این نارم شامل برنامه ها می ساخته. همچنان فیلم های دیگر کشورهای اروپایی که این بتانه فیلم های متنوی و از یک نواختی برای و سینما یک جهت پیدا کنم و به علاوه بر آید ما وظیفه داشتیم که سینما را یک جهت ترکار تربیتی بتیم که مردم برن که فیلم هندی غرق تخیلات میشن، اما زمانی که سینما میبرن فیلم برشون چیزی نمیده. ما کوشش کردیم که البته سینما آریانا و پارک و زینب منداری در گذشته آخو مخصوص فیلم های امریکایی و ایرانی بود، فیلم های معروف و ایرانی که نامدار است، کسای کمسن سالمه خاطرات زیاد از این سی سینما بود.
قسمی که شما گفتین فیلم های هندی زیاد بود، باز فیلم های ایرانی زیاد شد یک وقت، بعد بعضا فیلم های ترکی آمد، فخرالدین که بود بچه فیلم دیگه، بعد از او فیلم های روسی می آمد و از این قبیل مسائل. خب به هر حال باز با ایجاد تلویزیون ها مسائل یک کم تغییر کرد. آمدن تلویزیون در افغانستان بازار سینما چطور شد؟
والا متاسفانه که علاوه بر تلویزیون تانست که سینما را ضعیف سازه و شکوت طرفانه قرار و گپا آغاز شده دی زیاد یا کشته شدن یا کشور ترک کردن بیرون رفتن، بی نظمی و بی ناامنی حاکم شد. تلویزیون خوی اکه چیز نو در کشور بود، مردم تخت جلب کرده بود. علاوه برسیم البته که سینما در تمام دنیا حق نداره فیلمای جدیده نمایش بتن، برای که اگر فیلم جدید نمایش خود با سینما کسی نمیره و تجار سینمادار متضرر میشه. در کشور ما هم آباده بود، مثلا یادم است که آقای آرون یوسفی یک مدت همی مدیر سینماها بود در رادیو تلویزیون، پسانی مسئول تلویزیون شد ولی سالهای زیاد یک چند سال مدیر سینما تلویزیون بود. فیلم باید ما برش میداد، اما اون فیلم که آید داشت و در بیرون بیرون رو برش نمیدهد. فیلمای تکراری باز خودشان یکان سریال پیدا کردن و باز خود تلویزیون هم یکان فیلمای تلویزیونی ایجاد میکردن، نمایشنامه ها بوده توان دیگه سینما را بازارش ضعیف ساختن. پولی شرط کردن که عوامل ادام آمد سینما در نتیجه او جوش و خروش که در گذشته ها داد از او او را نقش شکست دیگه او رقم باقی نمانده بود.
قسمی که شما هم گفتین عوامل سیاسی و تغییرات سیاسی در کشور هم باعث شد که سینما ها دستخوش بحران شوه و مشتریش کم شوه، این مسائل هم باعث شد که مردم یه ذره از سینما دوری کنه، چطور؟
عوامل مختلف که یک شما نیگر بود تا امنی مردم فضای تخت و عشد ایجاد شد نمیرد، اما طور که شما فرمودین بله بله سینما آریانا یک انفجار رخ داد و چند نفر کشتنش خود به یاد من نیست، ولی زخمی و زیاد چیز.
حالا در مورد رشد افغان فیلم در افغانستان اگر کم صحبت بکنی، یعنی افغان فیلم تانست که فیلم‌های خوب تولید کنه یا نکنه؟
میره عرض کنم خدمتتان که ما که افغان فیلم یک لابراتوار چو سفیر داشت تا مثال های پسان تا ایلو حالا سکوت هست عرض بکنیم که مثال ها می بود تا اینه می بود لابراتوار رنگن نداره چو سفیر و افغان فیلم یک دستگاه داشت که دویش تنها عکاسی عرض بکنیم عکس رئیس جمهور صرف نظر که که در قطعه در دفتر باید دایره استاندارد بود که اگر عکس چاپ شد چی افغان از آراق اینوی کار افغان فیلم بود یا سطرازم یا عکسای رسمی دولتی. خب اینوی لابراتوار مخصوص نیم بر این زمان یک لابراتوار داشت که تنها این فیلم های اخباری سفر رئیس جمهور یا میمان خارجی یا سفر شاه از قدیما شاه یک جای سفر میکنه یک گروه مطبوعاتی که چنه فیلم بردارم باید چی کرد چی دید و چی خروز و فلان امضا شد و یا کسی از بیرون یک میمان یک وزیر یک کس می تفنی و تخنیکی می برد بیمار کلون پروژه و یا سنگ تعداد کلون جایی باید فیلم برداری می شد و یه نمیره فیلم می گرفتن فیلم بردارای ما بازی هم در افغان فیلم چاپ می شد و شسته می شد و صدا داده می شد ای و نام فیلم اخباری نمایش داده می شد در فیلمی در سینما ها و یا یکان فیلم مستند مثلا لازم می دیده در مورد یک فیلم مستند ساخته شد و طور مثال سفر رئیس جمهور به خارج ایخ باز خبر شلایی دگفت فیلم مستند که چی وقت رفت و چی کرد و نتیجه سفر دستاورد سفر چی بود و یا در موضوع خاص فرض بکنیم شون اسلامی یک فیلم مستند ایجاد میکرد که باید ساخته شد که در اینجا مردم آزادی های دینیشان چی رقم از چه قدر مساجد است و در اینجا چی گفه است و دیگه شون وزارت شون اسلامی چی وظیفه داره چی کار رای میکنه هم سال هم یا سیلو در مورد سیلو مثلا یک بنام مستند داشت باشه چی تولید میکنه ایدی چند شعبه داره و چی کارگر داره این فیلم مستند اینوی بوده این ناله توقع مردم تاوری بود اینوی افغان فیلم حالا هر رقم کس یکان فیلم داستانی هم بسن حضورش هم نمیرسید ولی یک چیز کلان یک تلاش کلان اول بودیش نبود و همیشه هنرپیشه زن مرد مسلکی باشد بسیار مردون مثلا بازداره ساختن یک فیلم داستانی اول یک سناریو کارست یک فیلم نامه بودیجه باشه فیلم نامه باشه باز یک کارگردان باز هنرپیشه و دیکور و دیزار این لباس های مخصوص و این بسیار سخت است یعنی چیزی که افغان فیلم در شمازگی نداشت ولی در هر دوره پادشاهی هم یک چند فیلم ساخته شد در دوران جمهوریت هم یکان برنامه فیلم یک دو سه تا ساخته شد دوران پسان که دولت حاکمیت چپی ها بود تعداد زیاد یک پیچل برنامه ساخته شد معروفترین از این مثلا صبور سرباز فراق مردار قول از و پیوچینی فیلم هایی بود که بگذار شهرت پیدا کرد یا مثلا یک فیلم دیگه بود به نام اختر مسخره بود این تیپ فیلم ها بود در سینما نمایش میخورد و این در فستیوال های جهانی در جهانی زیادتر در کشورهای سوسیالیستی هم شرکت میکرد چرا هر سال فستیوال در تاشکند بود یا مسکو یا آلمان یک چک فلوکن یا از افغان فیلم ها دعوت میکردم که ما فیلم تان موزینه بی فیلم ها یا یک فیلم مستنده که بسیار جالب بود این میره ما کاندید میکنیم یا این فیلم های داستانی چیزی که داشته به اون خاطر مردم تصور میکنه که این خیلی کمپانی بسیار کلان مثل کمپانی هالیوود یا بالیوت که در هندوستان نیوتونه یک دستگاه کوچکی بوده که به اصطلاح پرده خودن بانمی چند فیلم مجموعن از سی چیل فیلم زیاد نمیشه کمو نوعی که رنگه بود کلش در بیرون روان شده آلمان غرب یا اتحاد شوروی سابق یا هندوستان بر شستن روان میکنیم اینجا نیشستن فیلم چاپ میشه دوباره افغان فیلم روان میکرد بعد از این سنگ میدادیم و مکس میشود افکت را دادن میشود باز در سینما نمید.
البته وقتی که افغان فیلم اگر عایدات نداشت دیگه عایدات نبود فیلم فروخته نمیشد دیگه خوب دیگه بودجش همیشه از طرف دولت باید داده میشد دیگه مشکلاتشان زیاد بود یعنی
بله عاید خوب نداشتیم اگر میداشتیم فرق سینما دولتی حساب 6001 عاید از سینما برمون میرفت اگر فیلم انتقال به توام حساب 6001 یعنی مصرفی بود جنبی عایداتی برای ما نداشت اگر داشتم عرض کردم که حساب رادیو تلویزیون که همون 6001 بود تا معروف دولتی همون حساب انتقال داشت زیادتر چیز بوده که جنبی تجارتی نداشت رفتم اما فیلم هایی که تاجر وارد میکرد یا افغان فیلم برای تاجر وارد میکرد چون داره این فیلم های هندی و غیره ایره طبعا که اکیستدی ما از پیش سینمای نمای جنده نگیدیم چرا که فیلم از ما بود یا ما وارد میکنیم سر از اون فروختیم طبعا که آید ما مربوط همون حساب دولت بود ما تصدی نبودیم
تصدی مستقل نبودن که یک عایدات می داشتن و رشد می کردن خب به هر حال اولین رئیس افغان فیلم کی بود و کلشان رو می شناسین تا آخره یعنی
ولی آمد در زیادش هم میشناسیم ولی دیگه در مورد شنشته کردیم ولی امروی چند پنج شای ما همکار بودیم اما رو در یکی یعنی خاله قلیل نام داشت که کارگردان بود و از قدیم ها فیلم ساخته در فیلم اندر نمادر هم همون ساخته در فیلم روزگاران که در سه بخش بود او را ما بود یک بخش ساخته طلبگارش رو ساخته و بعد از اون غیاس چیز آمد مصطفی رسولی تک چهار سبای امام رئیس بود امرای امام مکار کردیم عبدالمحمد غیاسی یک آدم معروف دیگه بود کارمند رادیو بود هم بسیار کسا میشناسن تک چند وقت رئیس بود بعد از با دوباره علیل آمد با واحد نزدیکی آمد انجینر لطیف آمد امرای نزمینات کش مهمکار بود ولی پیش از اینا سمد آصفی بود آقای جلالی اکبر شالیزی بود و این کسا بودن
منتها شما نگفتین اولین رئیس افغان فیلم کی بود
قبل از این که افغان فیلم ایجاد شد یک مدیریت فیلم برداری و عکاسی به چوکات ریاست مستقل ادوار بود و خیلی وزارت هم نشده بود نامش وزارت بلی نامش ریاست مستقل مدوار به نوی چوکات بود یک مدیریت مدیر فیلم برداری و عکاسی بود مدیر فیلم برداری از اکبر شادیدی نام داشت و مدیر عکاسی صمد آصفی پس آنکرا وقتی که ریاست افغان فیلم ایجاد شد اینمی ها به ترتیب نوبت اکبر شادیدی یک چهار سبای رئیس بود بعد از این بار سلطان حمید هاشم آمد بعد از این بار آصفی آمد صمد آصفی آدم معروف از چهار کسان بشنستم چون عکاسی شد معروف بود قبل از اینکه رئیس باشه و عکاس معروف بودن جنتری آریانا اگه یادتن باشه همی استیوال دستار همون ویایی که همی بند امیر عکاسی از همی بود به شکل پوستکار فروخته می شده در همی بیرون هم آفد خود همی مجسمه بامیان و تبامیان اینی عکاسی هم بود با شکل پوستکار شده
خلاصه مطلب بهتر یک مدیر حرفه‌ای که مدیریت بکنه نبود کلش از هنرمندا بودن و کس سینماگران بودن و از این قبیل مسائل دیگه
یادم اومد چیزی بودن برای اینکه سر کارشان اینمی مثلا رئیس که نفهمه که اکنون چی رتم ساختن ریشه و چی نیاز داره او خود اگه نمیشد تنها کاغذ امضا کرده گرچه که زیاد شکایت میکردم میگفتن اصلا ما رو به این بیروکراسی چی که ما رو به این بوشت چه کسی هم دارم میگفتن آدم بیرون دستم باید بانم که من برو بیرون. مثلا انجینیر لطیف، انجینیر لطیف یک کارگردان بود، باید فیلم بسازه، برو کرایه ساخته و بشه کاغذ هم امضا کرد. و چرا خالق علیل یا صمد آصفی یا این اما اون طور بود کسی دیگر که می آورده اینو چه خوب بلد نبود نمیفهم چی کنم چی کنم چه قسم راهنمایی کنم با اخر دادم بلد باشه بفهمه کتاب بزنه که درست توره راهنمایی رهبری درست کنه.
خب به هر حال او گذشته گال منظور اتر است که از فهوای سخنان شما اتر ما فهمیدم که افغان فیلم که از ابتدا که آغاز شده زیادتر تحت تاثیر امو چی بوده، تبلیغات بوده، مثلا نگه در دوران سلطنتی بوده مسائل رفت آمد سفرهای سلطنتی بوده و یک نوع مسائل تبلیغاتی واری بوده و در دوران جمهوریت هم و در دیگه دوران هم یا در خدمت تبلیغات بودن یا در خدمت سیاست بودن تا به هنر. اما تو نیست؟
بدون شک رادیو تلویزیون و جراید دولتی حکومتی بدون شک اینا پالیسی خودت کار داشتن. چرا مسائل هنریشون بود؟ من هستم که نمیانی دستای افغان فیلم ایک برای فیلم هنری ساختنش رو دخباری و مستند اون بخش هنریشون من تال هنر تو سینما یک تعریف چه کلان داره که هنر گفتنش چه کسا آوازخان ها رو هنرمند میگن ولی ما آوازخان میگن برای دیک هنر یک تعریف داره و فیلم های سینمایی رو و جا از این که بگویم هنری نمیدیم فیلم های داستانی هر از این که فیلم های یک تعریف داره که یک هنره هست فیلم های یک هنره هست که پیام خود با وسیله تصاویر متحرک برای بیننده با زبان هنر بیان میکنه. فیلم ها در ترکیبش شش هنره دیگه هست مثل تئاتر، نقاشی، مجسمه سازی، موسیقی، ادبیات، همی داستانش هست یعنی شش هنره دیگه هست جمله هفت هنر از خود سینما و هنر هفت هنر شش تای دیگر این در خدمت خود در ترکیب خود داره. اینال آدم انتظار میکشه که هنر هفت هم که شش تای دیگر دیگر یکی اثر که هنری نباشه شما برم گفتن نمیتونیم که اثر هنری و فیلم هنری گفتن نمیتونیم فیلم داستان یک داستان هست تنها فیلم را شما میتونیم مثلا فیلم جنگ سلام ببینید که قیامتی خوده و یا از اون وقت فلم های کلان از بین نمی خود ترکان داریم زیادتر فلم های هندی دلیب کمار یا راجکت بود یا اینا و یا مثلا فلم های چاردی چاپلن اگه شما ببینید اونو جا ببینید که اون هر چیز فقط که ترکات خود عقل خود در اون می فامانه پیام خود طوری می رسانه قوت خود در عقل خود در عقل خود در تمثیل و یا در دیالوگ و در حرکات به اونوی خود برد. اما این که بیشی یک دو نفر زیر درخت سکت خواه چطور شده آیت شد خوب آز دیگر نه سینما شعار نمیده یا زنده باد مرده باد ما که میگن سینما با زبان هنر بیان خود بیان میکنه نه با شعار. جایی که تصویر بیان میکنه یه ضرورت نیست که در سینما کفته داشته اما از ما چون بیانی از یاد دادن میشه. اصلا یک آدم ما رو تو پرت یک کلچه پلیش نگو کنه پرت خلاف یک کلچه رو ولی ما مردم خو یه نمیرم خیلی ما خیلی بازی چای دی ولی تو چرا؟ او پرت چای چی؟ یعنی منظوری نیست که ما هنوز به اون درجه نرسیده که این چیزا را کت تصویر بیان کنیم. خب برصورت هم کنم که ما اتدایی بودیم از اینجا گلام نیست امکانات نداشتیم. امروز سینما سینمای میلیونی شده اکثر چند میلیون اینجا میلیون صد میلیون و صد میلیون در اکثر خرج میکنه. ما کت از این جناب توان کت از این مسائل بسیار ابتدایی از کدوم شاید از بسیار جا شنیده باشیم اول همی نقش زنانه خود شد پرابلم در نقش از زن بازی میکنم همی کیر شما انتخاب میکنیم چند تا دار حال خلوت داریم مثلا در نقش یک زن 60 ساله کیره میاریم.
آقای ظلمه رزمی در پایان از این صحبت ما شما کدام خاطره بسیار جالب که به شنونده از ما بسیار آموزنده و جالب باشه دارین که بر ما بگوین؟
بله من قبل از این که خاطره خودم رو بگم، یک خاطره از آنازایر من. شاید شما به یاد داشته باشین که آنازایر هم یک مدت کارمند افماس کرده بود. یک چار سبای در راژیو کار میکرد و یکی دو سال هم کارمند افماسون بود. او قصه ها و حکایات بسیار زیاد دارد. او یک فکایی در ارتباط سینما گفته، میگه یک کس در سینما بلند بلند باید میکنه. این چیزی که بچه فیلم میخونی هم میخونه. یک کس از امی پشت سر از امی بگه که این میخون، یک کس گفته، یک دفعه گفته او برادر چپ کن، او آدمی چپ نشه. یک دفعه گفته او برادر چپ میکنی یا نه. یک دفعه امی کس که امی پشت سر از این سینما ششتر بود و از امی اخن از این گرفت، او کی را گفتی که برادر چپ بود؟ یک او یک آدم قوی سال و علای ما را یک پاک بزنه که استخان منش کنم. گفته اون راجش کنه را میگم این به پدرت نمیماره که شما باید زنه بخانید.
آقای ظلمه رزمی، بسیار زیاد تشکر از صحبتتان به مهمان آزادی. موفق باشین. انشالله در برنامه های بعدی بازم صحبت خواد کردیم، از خاطراتتان بازم خواد شنیدیم اگر فرصت شد بخیر. بسیار زیاد تشکر محترم آقای ظلمه رزمی.
لطف کردین، زنده باشین. از شما هم تشکر، از شنونده های برنامه شما تحمل کردن و شنیدن.
صدایان زنی آزاد می شوم، من هم نوای دختری آن خانه می شوم، من هم صدایان زنی آزاد می شوم، من هم نوای دختری آن خانه می شوم. صدایان زنی آزاده می شوم، من هم نوای دختری آن خانه می شوم. شوم، من هم صدای آن زنی آزاده می شوم، من هم صدای آن زنی آزاده می شوم، من هم نوای دختری آن خانه می شوم.